مورد علاقت و توجهتون واقع شده باشه. با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیوی معارف دعوت میکنم همراه بشید با رواق معرفت.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف و به ویژه عزیزانی که برنامه رواق معرفت رو پیگیری میکنن. بسیار سپاسگزاریم وقت خودتون رو اختصاص دادید به این برنامه. موضوع برنامه ما بحث نقد و بررسی مبانی تاریخمندی قرآن هست که با حضور جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر عرب صالحی داریم مباحث رو پیگیری میکنیم. موضوعی که در چند برنامه اخیر به ویژه تاکید بهش داشتیم نقد مبانی وحشناختی قائلین به تاریخمندی هست که بر اساس اشکالات و شبهاتی که طرح کردن سعی کردیم مبتنی بر آموزه‌های دینی به ویژه به مسئله توجه بکنیم و تأکید بکنیم که مسئله تاریخمندی با اون تعریف و تصویری که اونها ارائه کردن قابل پذیرش نیست. بقیه بحثمون در بحث ذاتی و عرضی بودن در دین و اینکه بخشی از احکام ذاتی هست و بخشی از معارف قرآنی ذاتی هست و بخشی عرضی که با این تفسیر هم خواستن تاریخمندی رو بهش قائل بشن در برنامه گذشته طرح شد. امروز بنامون هست انشاءالله در این برنامه ادامه اشکالات و نقدهایی که به این دیدگاه هست رو طرح کنیم. جناب آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما. اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا انشاءالله بحث رو پی بگیریم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحثایی که مطرح میشه مفید باشه و بتونه با شبهه‌ای رو جواب داده باشه و منتظر سوالات سروران عزیزم هستیم که در یه برنامه خاص ما اینا رو جواب خواهیم داد.
ان شاء الله. خیلی تشکر میکنم جناب آقای دکتر عرب صالحی. الله 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 سبحان
الله والحمد لله. دیدگاه نومعتزلیان و روشنفکران درباره تاریخمندی قرآن چیست؟ پیگیری این موضوع در برنامه رواق معرفت از رادیو معارف. هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان، از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن، مصحف خدا.
خدمت شنوندگان محترم عرض کنم ما در برنامه های گذشته و به ویژه برنامه قبل بحث ذاتی و عرضی بودن در دین و اشکالی رو که مطرح کردن و به ویژه آیات قرآن رو تقسیم کردن به یک سری آیاتی که در این حال در بردارنده ذاتیات دین هست. ذاتیات دین هم تفسیرش به اون مسئله توحید و اون سلوک در این حال عبادی به معنای کلیش و مسئله اخلاق بود باز به معنای کلیش و در این حال عرضیات بقیه اون مسائل و احکام و اون مسائلی که در دین مطرح شده اون رو به عنوان عرضیات قائل شدن که ما سعی کردیم این دیدگاه رو تبیین بکنیم با اون نگرش و دیدگاه خود قائلین به این دیدگاه و بعد ورود پیدا کردیم به اینکه آیا این حرف درستی هست یا نه. به ویژه جناب دکتر در برنامه گذشته به مسئله معیار این تقسیم بندی توجه خیلی جدی داشتن و اینکه واقعا معیار و ضابطه این تقسیم بندی چی میتونه باشه، به ویژه اینکه اونها قائل هستن اینکه ما از بیرون باید قطعا تعریف از دین ارائه بکنیم و بعد بیایم ببینیم که حالا در زمان کنونی چجور باید با این دین مواجه بشیم و چه باید و نباید هایی رو براش قائل بشیم. آقای دکتر، در ادامه این نقد این مسئله اگر نکته‌ای هست پیش بریم تا من باز سوالاتی هست عرض خواهم کرد.
بحث ما در انتقادها و نقدهایی بود که به نظریه تقسیم آموزه های قرآن و دین به ذاتی و عرضی بود. اینا تقریبا گفتن تخلق به اخلاق الهی معنویت یا سلوک توحیدی ذاتی دینه و همطور مقاصد اصلی دین میشه ذاتی دین، بقیه آموزه های دین عرضی میشن و از زمانی به زمان دیگه باید تغییر کنه. نقدهای جلسه قبل اینجا وارد کردیم. در ادامه اون نقد ها من میخوام نکات دیگری رو خدمت شنوندگان عزیز مطرح بکنم. اولین نقد اینه که ما نسبت دین رو با اهداف و غایاتش باید مشخص بکنیم. من ابتدای مثالی بزنم. شما مثلا فرض بگیم یه مسافرتی دارید، میخواد از اینجا راه بیفتید برید مشهد. مقصد شما رسیدن به مشهد و زیارت قبر امام رضا علیه السلام. یک مسیری رو در پیش رو دارید. این مسیر تابلوهای راهنمایی داره، قوانین راهنمایی توی این مسیر هست و مطالب زیادی هست که شما با رعایت اونها میتونید انشاءالله به اون مقصد برسید. این مسیر یه چیزه و اون مقصدی که شما میرسید دیگه جز مسیر شما نیست. شما وقتی رسید به مقصد دیگه مسیر طی شده است.
بله.
نسبت دین با اهداف و غایاتش، مثالی که آقایون زدن که انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو تمام کنم و مردم متخلق به کرامت های اخلاقی بشن. این کرامت، متخلق شدن به کرامت اخلاقی هدف و غایت دینه.
بله.
نه خود دین. خود دین مجموعه دستورهایی است که با رعایت آنها ما متخلق به اخلاق الهی میشویم. بنابراین اشکالی که آقایون دارن و خبط و خلطی که اینجا مرتکب شدند بین غایت دین و خود دین قاطی کردن. یعنی هدف از این که خداوند دین رو نازل کرد این که بشر را برساند به این که اخلاقش الهی بشه، که اینم تازه یکی از اهدافه. بشر برسد به جایی که معنویت الهی پیدا کند، بشر برسد به جایی که موحد بشود. اینا غایات دینه نه خود دین. خود دین چیه؟ خود دین مجموعه دستورهایی است که خداوند آورده تا ما رو برسونه به این غایات. اولین اشکالی که تو این جلسه میخوام مطرح بشه که اینا خلط شده بین اهداف و غایات دین با خود دین.
درست.
دقت فرمودید. در همین راستا دو سه تا اشکال دیگه هم هست که باز همونه تقریبا به عبارت دیگه. فرمایش آیت الله جوادی اینه که اینا که میفرماد ذاتی دینن یا مقصود به ذات از دین، در حقیقت همون اهداف دین. اون چه که این آقایون در مورد ذاتیات دین میگن مقصود به ذات، یعنی دین آمده که ما را به اون برساند. مقصود هدف اصلی از دین تو خود دین هم ذکر شده، توحید تو خود دین هست. یعنی اینا اومده که ما رو برساند به اون. دین فقط برای تأمین زندگی دنیوی نیومده، دین اومده که ما رو برسونه به این مطالبی که آقایون فکر میکنن ذاتی دین است و بقیه. خود دین چیز دیگری است. نکته دیگری که باز آقایون باز فکر کنم یه خود مغلطه اینجا انجام شده، ما یه وقت میخوایم ببینیم که جامعه ما متدین است یا نه.
بله.
شاخصه های سنجش تدین جامعه اینه که ببینیم که مثلا اینها چقدر متخلق به اخلاقن، چقدر راستگو هستن، صدق و صفا، چقدر وفاداری چقدر بین مردم هست، دروغ گفتن چقدر در بین مردم شد. این شاخصهای سنجش دینداری و تدین مردمه. اینا ذاتیات تدین مردم هن، نه ذاتیات دین. دقت فرمایید. یعنی بین دین و تدین باز این آقایون قاطی کردن. دین مجموع از دستوراتی است که اگر بشر به آنها عمل کند میشه متدین، میشه متخلق به اخلاقی، میشه انسان معنوی و میشه انسان موحد. شاخصهای سنجش تدین مردم این است. باشه
بگیم دینداری مردم،
دینداری مردم چقدر است. اما دین چیست؟ دین نه تدین است، نه تخلق است، نه موحد شدن. دین اون مجموع احکامی است که ما را به اینها خواهد رساند. اینم یه اشکال که باز فکر میکنم تقریبا به این آمیخته شده این مسائل به هم. نکته دیگه که از اتالی هم تو جلسه قبل اشاره خیلی خوبی فرمودید و اون این که ما دین یه غایاتی داره که حالا چه سلوک توحیدی، چه معنویت، چه تخلق، چه زمانتی هست که اگر ما عرض اینا که شما میگید عرضی اینها رو دست جامعه دادیم، اینها ما رو به اون چی که مقصود از دین است برساند. شما نماز گذاشتید کنار، چی میتونید جای نماز بگذارید؟ احکام شرعی الهی رو گذاشتید کنار، چی میتونید جاش بگذارید؟ اعتقاد به خداوند، اعتقاد به معاد، اعتقاد به عدالت خداوند، پیروی از امامت، پیروی از نبوت، اینا رو خواستید بذارید کنار، چی میتونی جاش بذاری؟
آیا تو بهتر میزنی بستان بزن؟ یعنی واقعا اگه بخواد
آیا بشر با عقل ناقصش میتونه چیزی؟ ادعای ما اینه که تلازم انحصاری است بین رسیدن به اون غایات و اینکه از چه مسیری باید بریم. این مسیر هم باید خود خدا مشخص بکن، اینکه چه قوانی، چه جور ما خدا را عبادت بکنیم تا که برسیم به اون سعادت. این خیلی فرق میکنه.
چه آدابی درش لحاظ میشه؟
بله، این آدابی است که خود خداوند میتونه برای ما مشخص کنه. یه مثال من بزنم، ما فرض بگی اگه هدف یک جامعه باشه مثلا به یه قله مثلا کوه رو فتح بکنه، نوعا این بوده که باید از این پایین کوه را بیفتی با هزار مشقت و سختی اینو بری تا برسی بالای کوه. حالا اگر وسیله بشر اختراع کرد مثلا که مثلا هواپیما هست یا چیزی که این بشر رو با هواپیما بره بذاره رو قله کوه، ایده من جا پیاده را میرن کوه نوردی میکنن، قله رو فتح میکنن. این که از این بالا رفت بالا، این میشه گفت فاتح قله اورست بوده، فاتح قله دماوند بوده، این صدق میکنه. بعد پایین اومدنش هم بلدی. ولی اگر اومدیم یه انسانی که اصلا این راه رو بلد نیست، مسیر کوهنوردی نمیدونه، اینو با هواپیما بردیم گذاشتمش بالای کوه، بگم رسید سر قله، ولی قله چیکار میکنه؟ این نه فاتح قله است، نه کمالی پیدا کرده، و نه بعد میتونم جو سر قله میمونه از بین میره. دقیقاً اصلا نمیتونه، چون نه یامخته است. بنابراین هر چیزی راه خاص خودشو داره، کوهنوردی قوانین خاص خودش داره. نمیشه بگم حالا که این تا شما با مثلا هواپیما بریم بالای کوه میشه کوهنوردی. این کوهنوردی نشد، این مسیر تکامل به سوی خداوند. این نشد که ما بگیم که بتونیم این مسیر رو حذف کنیم، چیز دیگه از خودمون جاش بذاریم. شبیه یه چیزه این میشه و نمیتوان من اندی قانونی وضع کرد و گفت که پس این ما رو به سعادت خواهد رساند.
یه فرصت ما بگیریم آقای دکتر، اگر نکته هست در ادامه مباحث ان شاء الله پی خواهیم گرفت. الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان الله
صبحان از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن.
با حضور جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر عرب صالحی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و صاحب تألیفات و آثار در حوزه نقد و بررسی تاریخ مندی قرآن کریم، داریم این برنامه رو پیگیری میکنیم. موضوع ما نقد و بررسی دیدگاه کسانی هست که قائل به ذاتی و عرضی در دین هستند و با این دیدگاه خواستن تاریخ مندی قرآن رو اثبات بکنن و در این حال بخش عمده ای از احکام قرآن و آیات رو مبتنی بر زمان نزول بدونن. در بخش قبلی برنامه استاد نکاتی رو فرمودن، در ادامه انشالله بقیه نقدها رو از زبان استاد بشنه.
بله، نکته بعد که من میخوام اشاره کنم که تو جلسه قبلم فلجملهش برداختیم، یعنی عنوان بحث مطرح شد که این آقایون در حقیقت خواستن برای اینکه دین رو یه جوری مطرح بکنم که متناسب با مدرنیست باشه و نسل امروز هم بپذیره، اومدن تقسیم کردن به ذاتی و عرضی، گفتن عرضیات قدیمیه با چیزی جدید جاشو بگیره. به عبارت دیگر آقایون برای اینکه دین در تاریخ نماند، اومدن این مسئله رو مطرح کردن که دین لباس جدید بپوشه که بپذیره. سوال من اینه که با این تقسیمی که بین آموزه‌های دین کردید، ذاتی و عرضی، کدام بخش دین رو شما منتقل کردید، فرا تاریخش کردید؟ مطابق اون چی که تا حالا گفتیم و خلط و خبتایی که مطرح شد مطرح کردیم، در حقیقت کل دین شما گذاشتید در تاریخ و آمدید دین شدید یه چیز بشری.
چون میگید که تمام این عرضیات رو باید بشر به زمان به حسب زمان خودش بیاره رو کنه و چیز جدید بشه. خب کسی هم که نداریم، پیغمبری هم که دیگه از آسمون نازل نمیشه، و خودتون میگید فرهنگ اقتضا میکنه. آیا جز یک آموزه بشری دین میشه یک امر بشری، بشری شد میشه خطاپذیر، اون چی که میشه دین عصری میشه، یعنی هر عصری باید دین خاصی داشته باشیم؟ خدمت شما عرض کنم که و بشری که شد خطاپذیر شد، چه ضمانتی هست که این ما رو برساند و چه دلیل داریم که اصلا ما پای این دین بایستیم؟
ضمن این که آقای دکتر اون ذاتی هم تازه ما توش انقلاب داریم، اونم مبهمه، یعنی بله. اونم ازش چیزی نمونده دیگه.
بله همین عرض من این بود که کل دین شما تو تاریخ گذاشتید و رسید اینجا که الان میگید یه معنویت. یکی از آقایون کلماتش اینه که من دنبال معنویت رها شده از دین، یعنی خودش در حقیقت اون نتیجه رو گفت. معنوی یعنی دیگه ذاتی دینم نیست، معنویت رها شده از دین، یعنی خودش قبول کرده در حقیقت کل دین گذاشت تو تاریخ، رسید به معنویت رها شده از دین، معنویتی که حالا مکاتب بشری معرفی میکنن که خب امروز خیلی معنویت های کاذب، عرفان های کاذب مدعیش هستن که هر روز دین رو گمراه میکنن و نتیجه هم مشخصه که به کجا میانجامه. بنابراین ما یه وقت بحث احیای دین داریم، این آقایون لفظش اینه که ما میخوام دین رو زنده نگه داریم. احیای دینی نیست که کل آموزهای دین رو در دل تاریخ بگذاریم و بعد بگیم از این بعد بشر خودش تصمیم بگیره چجوری مثلا موحد باشه، چجوری معنویت داشته باشه. در حقیقت شما اومدید بدون اینکه این منصب خدا به شما داده باشه گفتید اصلاح کنیم قوانین رو، بسیار قوانین دست به اصلاح بزنیم، تغییر بزنیم و دین تبدیل میشه به یه موجود دیگری که اصلا دیگه یک امر بشری است و کلا از الهی بودن خارج میشه.
بنابراین دکتر این نکته هم هست، گاه اینها میخوان به یه مقصودی دارن از این به یه بی‌تعلقی برسن، به یه همین معنویت رها شده، یعنی که دیگه به یه توحید صرف. ما خودمون گاهی توی مباحث دینیمون داریم که گاهی عرفان هم عرفان اصیل رو میگیم به یه نقطه انسان رو میرسونه که بالاخره انسان به یه بی‌تعلقی برسه، ذوق به در معبود بشه. ما این هم اتفاقا داریم تو مباحث دینیمون و این خودش یه راهکاری داره، یه منطقی داره، یه اصولی داره که اونو نمیتونیم از دین جدا بدونیم. یعنی حتی اینی که ترویج و تبلیغ هم میکنن تحت عنوان معنویت های نوظهور، عرفان های جدید و اینکه انسان رو به یک بی‌تعلقی، به یک توحید ناب برسونن، همین رو ما می‌بینیم خیلی از بزرگان ما مثل علامه طباطبایی ها طی کردن، ولی جدای از دین این مسیر طی نشدن. خود این باید پلکان دین باشه تا از این نردبان انسان بره بالا و بعد به اون قله برسه، همونطور که شما فرمودید.
بله دیگه، این اوج عرفان و اوج معنویت امیرالمومنین، دقت فرمودید که با تو نماز به شهادت میرسه.
بله.
اوج عرفان امام حسین علیه السلامه که وقتی روز عاشورا رو یاد نماز میندازن میگه که خدا شما رو از مصلین قرار داد، نمازش بین اون تیرها و ترکشها میخونه. اوج عرفان امام صادق علیه السلامه که آخرین وصیتش اینه که امتی که نماز سبک بشماره، بله، هر کسی به شفاعت ما نمیرسد. اینطور نیست که عرفان جدای از این مسائل و احکام شرعی باشه. بله مگه صوفیان منحرف یا عرفان های کاذب هست که در ظاهر یه چیز قشنگی نشون میده، ولی وقتی داخلش برن پر از انحرافات و گمراهات که بحث ما نیست که بخوام اینا بپردازیم.
بله
بله، نکته حالا رسیدیم اتفاقا به همین بحثی، بحث ایمانگراییه.
درسته.
ببینید از آموزه های مسیحیت تحریف شده یا حداقل برداشت غالب از مسیحیت الان ایمانگرایی محضه. در حقیقت پس از عروج حضرت مسیح علیه السلام اختلاف عظیمی بین پیروان دین مسیح صورت گرفت. شخص مرموزی به نام پاولوس، ایشون تا زمان عروج حضرت مسیح یهودی بود، کارش هم غارت کاروانهای مسیحی اینا بود، تا بالاخره معلوم نشد چطور ایشون ایمان آورد به مسیح مسیحی شد. خودش گفت حضرت مسیح بر من مکاشفه شد و من خلاصه ایمان آوردم به حضرت مسیح و شد مبلغ دین مسیح. نتیجه آموزای این جناب پاولوس و پس از دهه های مختلفی گذشت حذف شریعت از مسیحیت شد، یعنی مسیحیت الان احکام فقهی، رساله فقهی نداره. اون قرائت غالبش الان اینطوره، با اینکه خیلی از حوار خود انجیل هم الان داریم این مطالبه که شریعت هم هست و نیست، تناقضات هست، ولی نتیجه اون قرائت غالب الانه که خلاصه ایمانگرایی صرف هست. میگه شما باید ایمان بیاورید، دلت با خدا باشه، عمل رو بذاری کنار. عمل دیگه لازم نیست خدا مشخص کنه که چه بکنی، شما تو عمل آزادی مادامی که به دیگران لطمه نزنی و اگه گناهی هم کردی بالاخره بیا تو کلیسا بالاخره استغفار کن. با اومدن حضرت عیسی کلا گناهان همه انسان‌ها رو این زمین بخشیده میشه، با اینکه عیسی قربانی شد به خاطر همین. گرچه این آقایون خودشون ایمانگرا نیستن، ولی من میخوام بگم این نظریه به یه نحوی به ایمانگرایی صرف میاد، یعنی حیطه عمل کلا از دین میره بیرون،
یک شورمندی و احساس،
بله، بدون اینکه عمل ما متعهد باشیم به عمل متعبدانه و عمل الهی. چرا؟ چون اینا میگن در این مقام اینا همش از عرضیات دینه، هر کسی تو هر زمان اقتضا کرد جور عمل کن، یه چیز شبیه ایمان گرایی میشه. یعنی شما ایمان داشته باش به خدا، دلت با خدا باشه، معنویت داشته باش، چه کار داری نماز میخوای بخونی میخوای نخون، عبادت میخوای بکنی میخوای نکن. یه نفع ایمان گرایی که تو مسیحیت اومد، در واقع این نظرت این آقایونم به این نظر کشیده خواهد شد، در حالی که ما سراغ آیت قرآن میریم، هر جه حرف ایمانه میگه به عمل الصالح، یعنی اینا از هم جدای ناپذیرن، دین یعنی ایمان و عمل صالح. حالا داستانه که حالا تو غرب چطور اونجا ایمان گرایی شد، اینو حرف من اینه که نتیجه این دیدگاه سپردن عمل انسانها به اختیار و صلاح دید خود آنهاست.
بله.
دیدگاه تقسیم دین و آموزه های دین قرآن به عرضی ذاتی و تفسیری که از عرضیات داد و گستره بسیار وسیعی که برای عرضیات قائله، اختیار وضع و جعل و نسخ و رفض عرضیات رو به دست انسان و سلیقه و صلاح دید خودش سپرده است و این جز بدعت و انحراف و همون بدعت و انحرافی که در مسیحیت دیده شد در اینجا هم قطعا همونه. و این نکته آخرم خدمت شما اشاره کنم که بعضی از این آقایون صریحا گفتن که اون چه در مسیحیت گذشت باید در اسلام هم همون پیاده شود تا ما پیشرفت کنیم، که یکی از اونها بود که اشاره کردیم تو جلسه اول که این بود که کل آموزه های مسیحیت کلا از منبع معرفتی کلا افتاد و انجیل الان کسی دیگه به انجیل استدلالی
نمی کند،
فقط میگن شما ذاتیات دین دلت به خدا رو بپرست تمام شده رفت.
یعنی یه نوع صرفا احساس درونی نسبت به یک موجود کفایت میکنه دیگه،
کفایت
حالا
میکنه.
اینو تقویت کنه دیگه، حالا تو جزئیات احکام مثلا اینجوری ورود پیدا نکنه. منتها این نکته هم آقای دکتر هست، اون اینه که واقعش ما وقتی بر اساس آموزه های دینی و اصلا اراده خود شارع و خود حضرت حق مواجه میشیم، میبینیم احکام الهی یا باید نباید ها بر اساس یک سری مصالح و مفاسد شکل گرفته. یعنی این نیست که اگر حکمی درباره نماز، روزه، اینکه فلان مسئله حرام خوری، مسئله حتی عبادات، معاملات، هر نکته‌ای که بیان شده، این در این حال داره یک حقیقت عینی رو رقم میزنه و مطابق با یک مصلحت و مفسده ای هست و وجد و معامله حاضره. یعنی میگه هر عملی که شما انجام میدین یک حقیقتی رو در بر داره که ما بالاخره روز قیامت این تجسم پیدا میکنه و ما باش مواجه میشیم. یعنی اینقدر مسئله دقیقه و اگر ما قائل به این عرضیات بشیم، اون وقت این مسئله این که بالاخره احکام تابع مصالح و مفاسد هستن، یعنی اوامر الهی مطابق با یک سری مصالح عالی هست و نواهی الهی مطابق با یک سری مفاسد که نهی شده از اونها، آخه اینم به نظر من رسه اشکال جدی.
بله دقیقاً، ببینید این تو بخش احکام و شریعت میاد که آقایون عرضی دین میدونند، ما ولو احکام رو خود احکام رو مسئله اعتباری نه، ولی پشتوانه تکوینی دارن اینا. من آیاتی از قرآن خدمت شما بخونم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعنی یک چیز چون خودش عدالت است، خودش احسان است، خدا بهش امر میکنه، و چیز چون فی نفسه فحشا و منکر و بقیه است، خداوند ازش نهی میکند.
یعنی اون یه حقیقتی دارن،
روی حقیقتی داره. بله، یا میگه ان الله لا یامر بالفحشا، خداوند هیچ وقت به چیز بد امر نمیکند. قل امر ربی بالقسط، چون قسط است خدا بهش امر کرده. یحل لهم الطیبات، چون یه چیز فی نفس طیبه است، برای بشر مفید است، خداوند حلال کرده است. و یحرم علیهم الخبائث، نه اینکه بعد که خدا امر کنه بعد بگیم بد بشه، نه، فی نفسه چون بده است خداوند حرام کرده است.
شاید حالا همین نکته درباره آیه های دکتر، الان ممکنه امروز ما بگیم الان خوردن مثلا گوشت خوک یا مثلا اینها خون، اینا چون الان تو جامعه امروز بله. پزشکی مثلا این چنین حل کردن، جامعه جدید و مدرن هم حل کردن، پس ما بیایم از این دست بکشیم، در صورتی که همین آیه که شما فرمودین دقیقاً میگه این جزء خبائثه و خبائث بله. ذاتش خبیثه
دیگه
نمیتونه این
بله. گرچه البته ممکنه ما مصداقی خیلی مسائل رو نفهمیم
نه.
ولی موانی وقتی درست شد دیگه، اینجا بالاخره مخصوصا تو بحث عبادت باید تسلیم امر الهی باشیم. ببینید یا آیه دیگه، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، فواحش رو خدا حرام کرده است. آیت فراوان تو این زمینه داریم، روایت هم داریم از امام رضا علیه السلام که خداوند حرام رو حرام کرده به خاطر ضررهایی که برای بشر داشته. و چیز واجب کرده به خاطر مصلحت ملزمه ای بوده. اگه چیزی مستحب کرده یه مصلحتی بوده که بهتر بود بشر به اون مصلحت برسه. این مساله حالا چه بگیم در ذات متعلق احکام یا چه در پیمودن مصلحت سلوکی که آقای مطرح میکنن در پیمودن این احکام، چون چیزی که اجماعی اینه که احکام الهی هرج و مرج نیست، احکام تابع یه مسائل تکوینی هستند، یا در متعلق حکم نوعا اینطوره یا در صرف پیمودن این راه که خداوند چون هم کرد انسان این راه رو به پیماییم توش مصلحت هست یا اگه نپیماییم توش مفسده ایجاد میشه. این جزء اجماع فقها است و چون مبتنی بر این مساله تکوینی هستن اصلا معنا ندارد که بگم از فرهنگی به فرهنگ دیگر باید عوض بشن، چون این مساله ذاتی هن و قابل تفکیک از شی نیستن. مثل این که بگم یه زمان دیگه اگه مثلا انسان چیز نجس رو بخوره یا چیز کثیف رو بخوره دیگه مریض نمیشه.
بله.
و نداریم دیگه. چطور تو مسئله بهداشتی میگیم که باید اینا رعایت بشن به خاطر اینکه این باعث مریضی میشه؟
بله آقای دکتر، خیلی جالبه اگه ما بیایم یه بار ایجابی بحث کنیم. اصلا چرا هی دائما میخوایم دنبالی فرضای به قول معروف همین نکته که فرمودیم ما ببینیم اصلا جایگزین پیدا نمیشه. یعنی اگه همین احکامو بیایم توی بوته پزشکی و مسائل علمی جدیدم بیاریم بررسی کنیم، بعد میبینیم که همون که بررسی کردن بعد فهمیدن ای عجب حرف درستیه و چقدر دقیق اومده آیات قرآن به این مسئله اشاره کرد. ما تا ما یک نکته فرمود این که دائما میخوایم یه تعلق خاطری به فضای مدرنیته داریم و میخوایم حتما آیات و اون مبانی دینی رو ببریم تو اون فضا توجیه کنیم تا اینکه بتونیم بر اساس آیات به یه منطقی حتی تو زندگی جدیدمون برسیم و بتونیم با اون زندگیمون رو اداره بکنیم. این اگر اتفاق میافتاد و ما با یه روحیه به تعبیر مشاور گفت یک بار به اخلاص بیا بر در ما، اگر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. یعنی ما بیایم یه بار واقعا بیایم در آستانه معارف اسلامی و معارف دینی و با اونها زندگی کنیم، بعد اگر دیدیم واقعا به اون کامیابی نمیرسیم، به اون آرامشی که همه دنبالشن نمیرسیم، اون وقت بریم اینقدر حالا تلاش کنیم بخوایم زندگی مدرن رو جوری تفسیر کنیم که بعد بتونیم یه دین جدید ازش استخراج کنیم.
این تو بخشی از آموزه‌های دینی که قابل آزمایش تجربی انجام شده، یعنی بحث اجازه علم قرآن رو شاید یه روز بهش بپردازیم، هنوز هیچ موردی از آیات علمی قرآن پیدا نشده که علم روز خلافش ثابت بکنه.
بله.
چون قابل آزمایش تجربی دی. ولی حالا نماز بخوای، نماز که میشه آزمایش تجربی کرد، اینو دیگه باید ما بپذیریم. وقتی که اجازه من این روایت از امام رضا بخونم، از امام رضا سوال کردن آیا حلال و حرام شرعی فقط برای تعبده؟ امام رضا فرمودن این دیدگاهی گمراه است که بگیم خدا ما تعبد کرده رو گفته مثلا گوشت خنزیر نخور، گوشت مثلا خوک نخور، و صاحب این دیدگاه به خسران آشکار گرفتار شده، زیرا در این صورت جایز بود که خداوند آنان را با حرام کردن حلال و حلال کردن حرام به تعبد بکشاند. این خدا هم چیکاری میکنه؟ مثلا آنها را با نهی از نماز و روزه فرماشد امام رضا است، میگه تعبد بود بیاد اون وری کارو بگیره و اعمالی که و امر به انکار خدا و پیامبر به کتب آسمانی و امر به زنا و دزدی و ازدواج با محارم و اموری از این قبیل خداوند متعبد بکنه. چیزی که
مردمم راحت تر،
بله، و خلق را به نابودی سوق بده در اون سر. میگه بعد ایشون میفرماد که انا وجدنا، که اون که گفتم تعبیر اینه، ما در تمام آنچه خداوند حلال نموده است مصلحت بندگان و بقای آنها را یافتیم.
بله، خیلی تشکر میکنم آقای دکتر. ما فرصتمون رو در این برنامه رو به پایان هست. انشالله بقیه مباحث رو در برنامه های آتی پی خواهیم گرفت. از شما شنوندگان محترم هم که با ما همراه بودید خیلی تشکر میکنم. برنامه امروز ما نقد دیدگاه کسانی هست که قائل به ذاتی و عرضی بودن در دین هستند و با این دیدگاه خواستن تاریخ مندی قرآن کریم رو اثبات بکنن. جناب استاد نکاتی رو مطرح فرمودن و اینکه این دیدگاه نمیتونه واقعا نافی بسیاری از احکام مترقی قرآن در زمان حاضر باشه و اگر ما واقعا با دید انصاف و با فراغ بال و فراغ خاطر از بعضی از تعلقات بیایم داوری بکنیم، قطعا خواهیم یافت و در خواهیم یافت که این آیات و این دیدگاه ها میتونه برای زندگی بشر و یک زندگی سالم کارگشا باشه حتی در زمان و دوره معاصر. خیلی تشکر میکنم از همراهی شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری، با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری.
خب دوستان ارجمند، ممنون هستم از همراهی همه شما خوبان. تا پایان بخش چهارم که هولوش ساعت 24 هست و ما خدمتگزار شما عزیزان هستیم، با سه برنامه دیگه در خدمت شما خوبان هستیم، علل خصوص طلاب علوم دینی. فقه اهل بیت علیهم السلام برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه، درس خارج